أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خب عرض کنم یک بحث در قاعده جب دیگه داره تمام میشه، اما یک چیزی بود راجع به عبدالله ابن ابی سرح که علامه بجنوردی از سیره حلبیه نقل کرد. خب که ما گفتیم معلومشه چیزایی که در ذهنمون هست بیشتره، حالا اینو تکمیلش بکنیم چون یادم رفت که در موقع خودش عرض بکنم. عرض شود خدمت شما، علامه بجنوردی نقل کردن از سیره حلبیه فی المجلد الثالث صفحه 105، ان عثمان لما شفع فی اخی ابن ابی سرح قال صلی الله علیه و آله اما بایعته با آمنتو، مگر باش بیعت نکردم و ایمنش نکردم، امان بش ندادم. قال بلا، خب بله، ولیکن یذکر ماجرا منه معک من القبیح و یستحی، لیکن یادش میاد کاری قبیحی که کرده حیا میکنه. قال صلی الله علیه و آله الاسلام یجب ما قبله. توجه فرمودید، این مقدار و به این شکل علامه بجنوردی در از سیره حلبیه نقل کرده، سیره حلبیه یعنی معروفش. ولیکن عرض شود گفتیم که خب ما چیزهای مفصل تری راجع به این شنیدیم و اون حالا نکاتی درش هست که از قاموس الرجال جلد ششم میرسه به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح. بله، نقل میکنه اولیشون از رجال تنقیح المقال علامه مامغانی، همیشه قاموس به این صورت چون متنش اونه و هی ایشون تعلیقه میزنه. قال مال عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح القرشی العامری ابو یحیا، قال یعنی قال کی؟ قال المامغانی. اسلم قبل الفتح و هاجر و کان یکتب للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم ارتد مشرکا، دوباره مرتد شد و برگشت به شرک. و سار الى قریش فلما کان یوم فتح مکه، وقتی پیغمبر مکه را فتح کرد و وارد شد، امر النبی صلی الله علیه و آله به قتله، حضرت دستور فرمود بکشندش اینما وجد حتی لحق استار الکعبه، ولو پناه برده باشه به پرده کعبه نخیر بگیرن و بکشن. ففر الى عثمان، فرار کرد همون روز رفت پیش عثمان. فغیبه، عثمان امان بش داد و گرفتش و قایمش کرد یه جایی که دست کسی بش نرسه. حتی اتا به الى النبی، تا اینکه آوردش خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اسلم ثانیه، و دوباره اسلام آورد. این مطلبی است که مرحوم مامغانی فرموده. حالا ایشون میفرمایند اقول، ایشون یعنی کی؟ صاحب قاموس محقق شوشتری. اقول انما کان النبی صلی الله علیه امر به قتله ولو وجد تحت استار الکعبه، یعنی لحقه نیست، تحت استار الکعبه حضرت فرمود. ولما اتا عثمان بهی الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی میخواد بگه که اون تتمه را هم مامغانی ناقص نقل کرده. وقتی که عثمان آوردش پیش پیغمبر، سمت النبی و طویلا، پیغمبر یه سکوت طولانی کرد. ثم قال نعم، بعد قبول کرد. فلما انصرف عثمان، بعد از آنی که رفت عثمان اون با اون شخص، قال النبی صلی الله علیه و آله لمن حوله ما صمدت الا لیقوم علیه بعضكم فیضرب عنقه، من سکوت نکردم مگر به خاطر اینکه شما بلند شوید و بکشیدش. فقال رجل من الانصار هلا اومت، یکی از انصار عرض کرد چرا اشاره ای ندادی؟ قال صلی الله علیه و آله ان النبی لا ينبغي ان يكون له خائنة الاعیان، در شأن پیغمبر نیست که خائنة الاعیان داشته باشه، یعنی با گوشه چشم یه اشاره ای بکنه، این در شأن انبیا نیست. ولم مرتد و این خبیث موقعی که مرتد شده بود، قال لقریش به مکه اینی کنت اصرف محمدن حیث ارید، یعنی شروع کرده بود به شایع پراکنی، میگفت من کاتب وحی بودم، خودم هرچی میخواستم میگفتم پیغمبرم قبول میکرد. مثلا پیغمبر میگفت عزیز من حکیم، من مینوشتم علی من حکیم، و بعد پیغمبرم فرم میگفت گفت عیب نداره همشون خوبه. و اینطور شروع کرد به شایع پراکنی و ایجاد تردید در قرآن، توجه فرمودید، و لذا هم اینقدر پیغمبر ازش عصبانی بود. و اینطور چه منظور اینه که حالا این یعنی شما مقایسه بکنید با اون چه که خوندیم از قول سیره حلبی در کتاب قواعد علامه بجنوردی، خب خیلی اضافاتی داره، یعنی این جریان همونطوری که اون روزم عرض کردم، این چیزی که در سیره حلبی آمده این خیلی کوچکش کرده و تمام تند و تیزیهاش را که به ضرر عثمان و این برادر رضاعیش، یه عبدالله برادر رضاعی عثمان بوده، هر چه که اینطور به شدت بذاره چون بوده همه رو انداخته قیچی کرده، یه چیز مختصری گذاشته که خیش بینه، میگه که بله عثمان دوباره پیغمبر فرمود خب یه بار آمدم ما قبول کردیم و امان هم بهش دادیم، پس دیگه چشه؟ عثمان گفت خب خیلی خجالت میکشه و فلان اینا، دوباره پیغمبر فرمود که نعیب نداره و چی؟ و الاسلام یه جب با ما خواهد. خب میخواستیم بگیم که این نه، این تمام واقعیت نیست، حالا شاید یه بار یه دفعه دیگه بوده و یه قضیه اتفاق افتاده، ولی آنچه که بوده همینه که این مطابق استیعاب ابن عبدالبر که علامه شوشتری هم از اونجا نقل کرده و کتاب استیعاب هم بسیار کتاب معتبریه و از مصادر خوب اهل سنته و بهش تکیه میکنن. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب اینطور نقل کرده که گفتیم نه اون مختصری که در سیره حلبی آمده، این ارشاد خدمت شما تکمیل عرایض گذاشتمون که بنام داشتم، اما موقع بهتون گفتم که فردا میام و میاریم که واقعیت مشخص بشه، بیش از اینها بوده یادم رفت. حالا دیگه تو خواستیم بحث تمام بکنیم دیگه، گفتم این تیکر هم به عنوان استدراک مافات عرض بکنیم. خب و اما بحث جب، قاعده جب تمام شد، نظر مشهور را هم گفتیم، اما خب گفتیم این نظر مشهور در معنای قاعده اولا که مطابق ظهور الاسلام یجب ما قبل اطلاق داره، توجه فرمودید که بخواهیم حالا با تکلفاتی باید اینطور محدودش بکنیم به اون چیزی که گفتیم، توجه فرمودید که گفتیم که مشهور اینطور معناش میکنن نسبت به آثاری که مشرع اونها اسلامه، اما نسبت به چیزهایی که مبانی خود مشرکین هم هست، نه دیگه اونها برطرف نمیشه و سر جاش هست. مثال هم زدیم به قصاص و دیه که در بین خود جا و کفار هم قصاص و دیه بوده، بنابراین الاسلام یه جا با ما قبلا نمیتونه ناظر باشه به اونها، بلکه ناظر هست به چی؟ به اون آثاری که از ناحیه اسلام میاد. مثل چه؟ مثل حدود، مثل حد، مثلا حد شرب خمر، حد زنا، حد سرقت، مثلا یه حدود همه تشریعات اسلام. اهل اسلام و یجب ما قبله یعنی هرچه شراب خوردن زمان جاهلیت وقتی مسلمان شدن یه حد برشون جاری نمیشود. رجوع موندی اینطور معنا کردن. خب این معنا اولا تقیید اطلاق احتیاج داره به قرینه و ما هرچی هم فکر کردیم قرینه درستی بر این معنا پیدا نکردیم. التفات فرمود یک و ثانی یعنی که خلاف تطبیق خود پیغمبر، چون پیغمبر این حدیث رای الاسلام یجب ما قبله را در قضیه مغیرت ابن شعبه منطبقش کرد در حالتی که مربوط به قصاص بود و اون چند نفر از طایفه بنی مالک کشته بود غدرن، بعد برای این که به دام نیفته فرار کرد آمد مدینه خدمت پیغمبر و تا رسید هم شهادتین گفت و پولایی آورد به عنوان خمس غنایم که پیغمبر نپذیرفت و فرمود لا خیر فی غدرن هر شود، ولی دیگه چیز شد. خیلی مضطرب بود، پیغمبر فرمود نه الاسلام یجب ما خلا از بابت چه؟ از بابت قصاص، چون ترسید پیغمبر حمایتش نکنه و اونا هم بیان دنبالش و بگیرنش ببرنش و به مجازات اعمال برسانن. این استراب را داشت که پیغمبر فرمود الاسلام یجب ما قبله، پس پیغمبر این حدیث را تطبیق کرد بر قضیه قصاص و قصاص خجاز همون چیزاییست که هر شبت گفتن که خواهی این مشمول نیست، مشمول قاعده، چون که از قبل در جاهلیت بوده. این لحاظا نمیدونی تا اینجا ما میگیم فی اشکالون هر شد نهی که میتوانیم هر شد از این فهم مشهور به کلیه، چون که این حسابی مشهور ها یعنی همه علام اینطور معنا میکنه هر شبت خدمه. و از طرفی هم بر حسب قواعد اتمامش به دلیل مشکله، علی حالم دیگه بماند تا بعدن ببینیم، اگر نشد خودی ما میگیم فی احتیاط و احتیاط. بله چون وقتی او اسلام آورد دیگه بله حضرت نکشتش، بله قصاصش نه، ولی آخو لازم بود که همه را قصاص بکنه. خیلی من حسر به وحشی نبود، خیلی دیارشون هم که کشته بودن به جیر قصاصش بکنه، نه قطعا بنابر قصاص نبود. آره نه خب معذالت حضرت صرف نظر چرا، چون زودی آمد اسلام آورد تا رسید گو اشهد الله اله الا الله و اشهد تا هنوز پیغمبرم ندیده بود، از پشت سر آمد، از پشت سر آمد با گفتن شهادته تا رسید نه کنار پیغمبر یه شهادته اینو گفته بود. بله فرمودن دیگه برو و نمی کشمت اما دور بشو از چشم من. خب اینم راجع به این عرض کنم. خب این بحث قاعده جب تمام شو قد تم الکلام. شهادت نه شهادت، شهادت نه، چون شهادت معنی اینه که آدم شهادت بده به یه مطلب، شهادت بله آره قبول کرده، یعنی حالا مصلحت بر این بود که بله انشاء ظاهریش قبوله دیگه. حالا چون حتی خود ابو سفیان که شهادت این گفت خواهم یه چیز ظاهری بود و بسیاریشون و فین قومن در دعای ابو حمزه هم میخوانیم فین قومن آمنو بلسنتهم لیحقنو بهی دماهم، این شهادتین میگفتن فقط برای اینکه خون خودشون حفظ بکنن و الا از سر اعتقاد هم نبود، ولی پیغمبرم این ظاهر رو هم اکتفا میکرد. این مسلم از سیره رسول الله. بله اینم معیدشه. بله عرض می شود به خدمت باسادشه. حالا پس این بحثی که تمام شد، بله دیگه طبق همون قاعدی که گفتیم، بله همون چیزی که فرمودن فقها در معنی حدیث به همون صورت باید عمل بکنیم و جا هم که چیز شد هم دائر شد احتیاط بکنیم. بله این تا اینجا. ولی ببینیم حالا بعدش چه بخوانیم. به نظر رسید قاعده قرعه هم تا حالا نخوندیم ظاهرا، یعنی مفصلش چون تو اصول یه مختصری خونده میشه در دنباله بحث استصحاب، استصحاب که تمام میشه یه چند تا قاعده فقهیه به عنوان متمم بحث استصحاب خونده میشه که یکی اصالت صحت قاعده فراغ و تجاوزه. اونجا بعضی قاعده قرعه را هم میخوانه. اونجا ممکنه باشه، ممکنه در بحث تعادل و تراجیح هم باشه اشارهی به قاعده قرعه. در هر صورت عرض کنم به از باب این که مثلا وقت روایات تعارض کردن قرعه بزنیم ببینیم میشه به جای برای رفع تعارض قرعه بزنیم، شاید اونجا هم مطرح باشه. اما حالا طرح عمدش یه مقدار مفصل در فقهه که حالا گفتیم دیگه شروع بکنیم قاعده قرعه بخوانیم. قاعده القرعه. یا الله صف از این کتاب آقای بجنوردی صفحه 46 مسیار 46 بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة القرعة من جملة القواعد التي من جملة القواعد الفقهية قاعدة القرعة، فلا بد أن نبحث فيها من جهات. الجهة الأولى في بيان أدلة القرعة من الكتاب والإجماع والسنة. أما الكتاب فمنها قوله تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحزين، يعني قرعه زد ومغلوب شد. ومنها قوله تعالى في قصة مخاصمتهم في تكفل مريم واقتراعهم لذلك. قضية حضرت مريم پیچی یهود خو خیلی جسارت کردن و بنای دشمنی را گذاشتن و به ساحت قدس حضرت مریم خیلی اهانت کردن و تهمت زدن. خب اینا هیچ. اومدیم سراغ نصارا، کشیش های نصارا، قسیسین، اینا بعد خیلی ارادت پیدا کردن، ارادت پیدا کردن تا اینکه دیگه یواش یواش حضرت مریم بزرگ شد، یعنی خود توی چیز بود دیگه، توی مسجد الاقصا بود و خادمه اونجا بود بر حسب عرض میشد همون نیتی که مادرش کرده بود. عرض میشد خدمت شما که محرر بشه. محرر یعنی مقصود از محرر بود که از همه کارهای دنیا آزاد بشه و بیاد منحصر بشه در عبادت الله. اینی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. بله خب فلما وضعتها، اول به خیالش که پسری که راحت میره اونجا کار میکنه چه و چه، فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى. عسكر خدایا یه خود دختره، خیلی مشکله یه دختری خوش تنها بذارن توی مسجد. اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خوب تربیتش کرد، خدای تبارک و تعالی پذیرفت و انبتها نباتا حسنا، خوب رویندش و خوب پرورشش داد. و کفلها زکریا، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال انا لک هذا، قالت هی من عند الله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب عرض می شود خدمت با سعادتتون، این که خدا می فرمان و کفلها زکریا، جریان چه بود؟ اینا 12 نفر بودن، احبار و رهبان نصار، که همه ادعا می کردن ما باید متکفل مریم باشیم. حضرت زکریا شوهر خاله مریم بود، مادر مریم از دنیا رفته بود، پدرش از دنیا رفته بود، نگه نزدیکترین فردشون حضرت زکریا بود، که اگر می آمد تو خانه از زکریا، خب پیش خاله خودش بود، خالهش هم محرمش بود، مثل مادرش بود. حضرت زکریا پیغمبر خدا بود و به اونها فرمود که نه، خب این من شوهر خالشم، خب من اولا هستم، این تو خانه ما نامحرمی نداره، میاد پیش خواهر خودش، پیش خاله خودش عرض می شود و این اولاست. بعد اونا قبول نمی کردن، تخاصم شد، دعوا شد، بین خودشون هم دعوا بود، یعنی خود او 12 نفر هم با هم هم دعوا داشتن، همشون با زکریا هم دعوا داشتن. و بنا شد قرعه بزنن. قرعه زدن چون این بود که اقلامی داشتن، قلم هایی که با این قلم ها کتابت وحی کردیم، این که مقصود از کتابت وحی یعنی انجیل نوشته بودن، تورات نوشته بودن. این بود خلاصه این قلم ها را آوردن و قیل این که کانت تلک الاقلام من الحدید، بعد روایات داره که این قلم ها از آهن هم بود، یا یه بخشیش آهن بود یه بخشیش چوب بود. خلاصه اینا اسما رو نوشتن روی قلم ها و بناش اینطور قاعده قرعشون این بود که بندازن تو آب، هر قلمی که آمد رو آب دیگه مال اونه، مال صاحب اون قلمه، حق با اونه. قلم ها رو انداختن تو آب، همه رفتن تنشین کردن، فقط مال حضرت زکریا اومد بالا. خلاصه سختشون بود، دوباره تکرار کردن، باز هم زکریا آمد بالا، تا 3 بار یه تسلیم شدن و حضرت مریم را دادن به زکریا. و دیگه کفلها زکریا، و خدا می فرماید چونید مشیت باری تعالی بود، خدا کمک کرد که اینطور شد، لحاظا زکریا متکفل امر مریم شد. بله، که کل ما دخل علیه زکریا المحراب وجد عندها رزقا. پس معلوم میشد بله اینم قضیه مربوط به قرعه از کنم حضرت مریم. بله وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.